بله واقعا باید به این توجه کرد. سرباز این میدان بودن، سرباز میدان این مملکت، این مرز و بوم، این پرچم مقدس، پرچم الله اکبر و لا اله الا الله، اینها نکته هایی است که باید بهش توجه کرد. از خدا میخواییم که خدا کمکمون بکنه. ماها هم انسان های موفق، ورزشکاران ما ورزشکاران موفق، پدران و مادران و خواهران و برادران و جوان ها و کهنسالان و مدیران و مسئولان مملکت، همه در راهی باشند که انشاءالله توفیقاتی که پس از دیگری نصیب بشود. درود بر همه شما با آرزوی تعجیل فرج آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش.
فوتووت
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو ورزش، خوش آمدید به گود فتووت این هفته. امیدوارم که در نزدیک به 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. اصالت هر تمدن در داشته ها و باقی مانده هایی هست که از دوران کهن و باستانی به یادگار مانده. یکی از بزرگترین میراث هایی که برای ما در روزگار ما از دیرپای برپا مانده یقیناً چیزی نیست جز ورزش زورخانه‌ای و باستانی. اصالت فرهنگی ما در ایران کهن به حوزه‌های بسیار زیادی مربوط میشه، اما یکی از مهمترین حوزه‌ها که همچنان برپای هست و ماندگار و ماناست چیزی نیست جز آیین گردی و یلی و پهلوانی. گردان ایران زمین، پهلوانان اسطوره‌ای ما، همه و همه در فرهنگ ما ریشه دوانیدند، ماندگارند و باعث مانایی ایران زمین خواهند بود. میهمان برنامه گود فتووت جناب آقای دکتر حاج رسولی هستند. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان خوب و هموطنان عزیزم در سراسر دنیا.
خیلی خوش آمدید به برنامه گود فتووت آقای حاج رسولی. من صحبت رو در مورد اصالت فرهنگی ورزش باستانی آغاز کردم و میخوام به طور کامل و مفصل از زبان شما بشنویم و در خلال صحبت‌های شما اگر من هم سوالی داشتم حتما مطرح میکنم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از اینکه منو انتخاب کردیم برای این برنامه‌تون. البته من شایستگی کامل رو در این زمینه ندارم.
خواهش میکنم.
پهلوانان و خاک گود زورخانه هایی هستن، به اصطلاح خاک خورده های گود زورخانه هستن که بهتر بود با اون بزرگواران شما صحبت در مورد زورخانه و ورزش زورخانه ای می کردید. اما فقط به عنوان کسی که دورادور در کنارشون بودم، در کنار گود بودم، خدمتتون عرض کنم که این ورزش یک ورزش کامل و ورزشی که شایستگی جهانی شدن رو داره. ورزشیه که از یک بار فرهنگی عمیقی برخورداره، یک بار تاریخی غنی دنبال این ورزش هست. شما اگر به اصطلاح شکل میل، کباده و بقیه سنگ رو در نظر بگیرید خواهید دید که این ورزش خاص جنگاوران بوده، خاص کسانی بوده که میخواستن از این سرزمین دفاع کنن و در این حال در طی قرونی که این و یعنی ایران مورد تهاجم هم اعراب و هم مغول قرار گرفته، این ورزش تونسته در زیر زمین ها در به طور مخفی به حیاتش ادامه بده و خوشبختانه امروز به عنوان یک میراث فرهنگی به ما رسیده. پایه این ورزش فقط در قدرت بدنی نیست، بر روح قویه، بر روح به اصطلاح جوانمردیه، بر روح فتووته و گذشت و بخشندگیه. شاید به همین دلیلم بود که امسال خوشبختانه در شهر قونیه و در کنار مزار مولانای بزرگ و عزیزمون ما مسابقات جهانی رو برگزار کردن، فکرم آسیایی رو برگزار کردن و اونجا بود که ما از مدد گرفتیم از روح حضرت مولانا و به اصطلاح تونستیم در یک سمپوزیومی مقداری برای خارجی ها نشون بدیم که ورزش زورخانه‌ای چیه و چقدر مورد تایید بزرگان فرهنگ و دانش بشری.
بله آقای دکتر، حالا اگر بخوایم در واقع اصالت فرهنگ زورخانه‌ای رو در بستر زمان بررسی بکنیم، به چه نتایجی میرسیم؟ چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام؟ چون این ورزش قدمت بسیار طولانی و ارجمندی در کشور ما داره.
از خونم که من توصیه میکنم که برای پاسخ صحیح به این سوال از دوستان و همکاران و اساتیدی که در زمینه تاریخ و فلسفه مطالعه دارن، تخصص دارن، شما استفاده بکنید. من در یه حد کمی میتونم این رو به شما بگم که این ورزش قدمتش به حتی قبل از آیین زرتشت میرسه. به زمانی که این سرزمین نیاز داشته به اینکه کسانی ازش دفاع بکنن،
در واقع اگر حالا ریشه های تاریخی رو بررسی بکنیم میرسیم به آیین مهر و خیلی از در واقع حتی معماری امروز روزگار ما در زورخانه برگرفته از آیین معابد مهری هست.
دقیقاً همینطوره. شما در آیین مهر و زروان قبل از زرتشت شما خواهید دید که معابد به شکل گنبدهای گود و به اصطلاح تقریبا میشه گفت با معماری شبیه به امروز بوده و اینها همه نشون میده که این ورزش خاص دوران تاریخ مدون ما نیست. شاید یک چیزیه که با خون و روح و فرهنگ ما عجین بوده از روزی که آریایی ها در این سرزمین سکونت کردن، شهرنشینی رو آغاز کردن و بعدش هم خب در دورانی به اوج شکوفاییش رسیده. در یک دورانی بعد از دوران اسلام شاید یک مدتی دچار یک فترتی شده، اما بعد با توجه به این که همیشه فرهنگ ایرانی تونسته فرهنگ مهاجمین رو در خودش حل کنه و به صلاح اون برتری فرهنگیش رو نشون بده به اقوام و ملل دیگه، حالا این بحث برتری رو ما به عنوان یک برتری طلبی نمیگیم، به عنوان یک ویژگی فرهنگی ایرانی ها که مثلا قوم مغول رو تونستن بعد از مدتی هم از نظر دینی، هم از نظر رفتاری، هم از نظر کرداری به خودشون شبیه تر بکنن و ما نرفتیم شبیه مغول بشیم.
بله.
همین دلیل بعد از اسلام هم این ورزش گرچه یک دوران فترتی رو گذروند، اما بعد یواش یواش دوباره به عنوان یک نمادی از پهلوانی، از جوانمردی، از قدرت، از فتوت. و ما یادمون باشه که اگر لفظ فتی یا فتا، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اگر ما لفظ فتا رو به کار میبریم یا گروهی رو داشتیم در تاریخمون به نام فتیان یا عیاران یا جوانمردان، اینها همه نشأت گرفته بودهای زورخانه میتونه باشه، برای اینکه این افراد قوی بودن، افراد پهلوانی بودن، افرادی بودن که قدرت بدنی بالایی داشتن و بعد این قدرت بدنی رو در خدمت به ضعفا، در خدمت به مظلومین قرار دادن. به همین دلیل گروه هایی که در تاریخ ما به عنوان عیاران، جوانمردان، فتیان، احیان، در ترکیه، من در مزار مولانا عرض کردم اونجا که و در قونیه که اصلا مثنوی شریف رو حضرت مولانا به خواهش حسام الدین چلبی معروف به اخی ترک سرود، چون اخی ایشون جزء طایفه اخیان بوده، برادران، و طایفه عیاران بوده. این افراد عیار و جوانمرد معمولا افرادی بودن از نظر بدنی قوی ولی از نظر روانی قوی تر.
حالا دکتر خیلی نکته های خوبی رو اشاره کردید لابلای صحبتاتون، من حیفم میاد یه چند نکته رو نگم. اینکه خب ورزش زورخانگی ما در بعد از ورود اسلام به ایران دوچار یک رخوت شد ولی باز تونست خودش رو سرپا نگه داره، به خصوص در زمان بنی امیه و بنی عباس این اتفاق خیلی مشهود بود و باعث شد تا ورزش زورخانه‌ای مدت‌ها در زیر خاکستر باقی بمونه ولی هیچ وقت از بین نرفت. موقعی که داشت حالا به قول معروف جون میگرفت، قوام پیدا میکرد و سرپا میشد به نوعی، خب مغول ها به ایران حمله کردند و جالب اینجاست که ایرانی ها از هر ابزاری برای حفظ و نگهداری فرهنگ خودشون استفاده می کردند. به عنوان مثال مغول ها کسانی بودند که به ورزش مشت زنی علاقمند بودند و ما ایرانی ها از همین ابزار استفاده کردیم تا بتونیم ورزش زورخانه‌ای و باستانی خودمون رو در کشورمون زنده نگه داریم. این یک نکته فکر می کنم جالب توجه بود.
بله کاملا درست، کاملا درست. از خانم که الان چیزی که هست در قرن حاضر که قرن ارتباطات، قرن استرس ها، قرن نمیدونم تنش های روانی هست، واقعا ورزش باستانی شاید بتونه یا ورزش های زورخانه‌ای بتونن یک شیوه درمانی فوق العاده جالبی باشد. من همیشه این رو با تأسف گفتم، هم در کلاس ها هم در مصاحبه ها با تأسف گفتم که ما هزاران ساله مطلبی رو به نام موسیقی و تأثیر موسیقی بر ورزش و بر ورزشکاران میدونستیم، بر عملکرد ورزشکاران میدونستیم، اما ما کاری در این زمینه انجام ندادیم تا اینکه مثلا امروز به عنوان پدر و بنیانگذار علم تأثیر موسیقی در ورزش میگن آقای دکتر توماتیس فرانسه در سال 1951، یعنی 59 سال پیش، در حالی که ما همه میدونیم که هزاران سال ورزش زورخانه ما توأم با زنگ و ضرب و شعر و موسیقی بوده و ما ملتی بودیم که تأثیر موسیقی رو بر عملکرد ورزشکاران میدونستیم. به همین دلیل من برای اینکه یک اثبات کوچولویی کرده باشم، در سال 83-84 تعدادی از ورزشکاران باستانی سال به اصطلاح بزرگ سال و خرد سال رو یا جوانان رو دعوت کردم و ازشون خواستم در یک شرایط مساوی با زنگ و ضرب مرشد و شعر مرشد و بدون زنگ و ضرب و شعر مرشد حرکت میل گرفتن رو انجام بدن. تفاوت خیلی عجیب بود. داورها اونجا کنترل کردن حرکات درست رو. وقتی که همراهی موسیقی با این ورزش بود و مرشد داشت زنگ و ضرب میزد و شعر میخوند، این ورزشکاران تونستن به طور میانگین 64 جفت میل بگیرن، در حالی که وقتی بدون موسیقی بود همین ورزشکاران در همون شرایط مساوی 42 جفت میل گرفتن. و این خیلی نشون میده که موسیقی چقدر میتونه به اصطلاح بار تاثیرگذار باشه بر عملکرد ورزشکارا. و این علم جدیدی نیست که فرانسوی ها گفته باشن و اونها استفاده کرده باشن، این چیزی بوده که در فرهنگ و تمدن ما وجود داشته، در ورزش زورخانه ما وجود داشته، ولی ما درست ازش استفاده نکردیم. امروز هم با توجه به این که ورزش میتونه، کلن ورزش و فعالیت‌های بدنی میتونه بر شاخص‌های روانی انسان‌ها اثرگذار باشه، ورزش میتونه افسردگی رو کاهش بده، ورزش میتونه استراب و فوبیا، ترس‌های موهوم رو کاهش بده، ورزش میتونه اعتماد به نفس رو بالا ببره، ورزش میتونه خلق و خو رو تنظیم بکنه، حالا اگر این ورزش همراه با موسیقی باشه بسیار عالی تر خواهد بود، اون هم شعرهای حماسی، شعرهای عارفانه. و جالبترین نکته‌ای که شاید من در مورد ورزش باستانی بخوام برای شما بگم اینه که این ورزش سن و سال نمیشناسه، یعنی از یک کودک 3-4 ساله میتونه ورزش باستانی و بعد برخی حرکات رو انجام بده تا یک انسان 90 ساله‌ای که بتونه. و از اون جالبتر اینه که آقای شریفی، هموطنان من به این دقت بکنن که در ورزش باستانی ما 6 حرکت مختلف داریم.
بله.
شما با هر نوع تیپ بدنی و هر نوع وضعیت جسمی قادر خواهید بود که در این ورزش فعال باشید. شما اگر پاتون مشکل داشته باشه، آرتروز زانو داشته باشید، نتونید پا بزنید، حرکت پا زدن رو اجرا کنید، میتونید فرض بفرمایید مثلا میل بگید، میتونید کباده بزنید، و اگر دستتون ناراحت باشه میتونید از پا زدن استفاده بکنید. این ورزش تعادل رو به وجود میاره، قدرت، استقامت، یک ورزش یک از نظر فیزیولوژی ورزش میتونه بگیم یک ورزش کامله. البته باید بهبودهایی پیدا بکنه، باید در قوانینش الان مشغول هستن دوستان، دارن قوانینش رو به اصطلاح مدون میکنن و تعدیل میکنن و انشالله با پایان کار این دوستان من فکر میکنم که دنیا شاهد به اصطلاح معرفی شدن یک ورزش با بار فرهنگی، با بار اخلاقی و با بار فیزیولوژیک و روانی بسیار خوبی بشه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. یه چند لحظه ای رو شما هم تأمل بکنید، ما یک قطعه موسیقایی رو بشنویم، تغییر ذائقه‌ای بدیم، برگردیم و با شما بحث رو ادامه خواهیم داد. شما گود فوتووت رو گوش میکنید از شبکه رادیویی ورزش. آقای دکتر حاج رسولی همچنان همراه ما هستید که انشاءالله.
بله بله.
خب اگر اجازه بدید حالا بپردازیم به بحث دیگری در آیین زورخانه. به نظر خود شما چه عاملی باعث میشه تا ورزش زورخانه زنده و پابرجا بمونه؟ این همه در واقع آمد و شدها و رفتنها و تغییرات و ایجاد خیلی از مسائل ورزشی در کشور ما و گاهی اوقات حذف اونها، گاهی تغییر در اونها، چه عاملی هست که باعث میشه تا ورزش زورخانه‌ای ما زنده و پابرجا همچنان باقی مونده باشه؟
من معتقد هستم که میزان اصالت هر چیزی میتونه نشان دهنده ماندگاری اون چیز باشه. یک جمله هست از یکی از بزرگان که میگه اگر حقیقت را نخودی کنید و زیر کوه ها پنهان کنید، روزی چون آتش فشان سر برخواهد آورد. و همینطور اگر دروغ را هم نخودی کنی و پنهان کنی همینطور. ورزش باستانی ما یک حقیقته، این حقیقت رو نمیشه پنهان کرد. این حقیقت ممکنه تغییر پیدا بکنه، ممکنه تغییر شکل احتمالی پیدا بکنه، ممکنه به فراموشی و فطرت سپرده بشه، ممکنه زیرزمینی بشه، ولی هرگز از بین نخواهد رفت. به هر حال نور رو نمیشه هیچ وقت پنهان کرد. این یک نور فرهنگیه، این یک به اصطلاح حقیقت تابناکیه از اخلاق بشری. ما هیچ وقت نمیتونیم فراموش بکنیم که یک آدم قوی وقتی بخشنده باشه چقدر زیباست، وقتی یک آدم قوی و توانا کمک به دیگران بکنه چقدر قشنگه. این زیبایی ها رو هیچ جوری نمیشه پنهان کرد. اینه که علارغم این همه طوفان های تاریخی که در مملکت ما به وجود اومده، تحولات فرهنگی جغرافیایی، امروز باز هم میبینیم تاجیکستانی که یک روزی قسمتی از خاک ایران بوده یا افغانستان یا امثال هم، هنوز میبینیم که با وجود این که 70 سال فرض کنید تاجیکستان، چون دقیقا اونجا رفتم و دیدم، شما در تاجیکستانی که 70 سال تحت حکومت شوروی سابق بوده و به اصطلاح دچار مشکلاتی بوده از نظر فرهنگی و تلاش بر این بوده که اینها را از اون فرهنگ ایرانی، اون فرهنگ نمیدونم اسلامی اینها جدا بکنن
و حتی تا جایی پیش رفتن که رسم الخطشون رو تغییر دادن،
زبانشون رو تغییر دادن، حتی جوانانشون دیگه فارسی بلد نبودن حرف بزنن مگر در روستاهای دور افتاده. بعد همین بعد از 10 سال بعد از فروپاشی شوروی به عنوان اولین کشوری که عاشقانه میگه بیاید زورخانه رو در من احیا کنید. ما تشنه این ورزش هستیم، همینطور افغانستان، همینطور عراق، و من امیدوارم با یک عزم ملی همه ما دست به دست هم بدیم. ببینید، من برای هیچ ورزش خاصی، نه حتی رشته خودم که بوکسه، هیچ وقت برتری بر رشته دیگری در ذهن من نداره. هر کدوم زیبایی خودشونه دارن، علاقمند خودشونه دارن. اما شما فکر کنید که کره‌ای ها به چه راحتی تونستن ورزش ملیشون تکواندو رو جهانی بکنن، بعد المپیکی بکنن. الان سه المپیک شده، چهار المپیکه. اما چرا نباید ما بتونیم یک ورزش کامل زیبا رو با بار اخلاقی فراوان رو بتونیم در دنیا ارائه بدیم؟ الان در دنیا به راحتی قهرمان ها مشخصن. یک شعار کلمه ای ما در المپیک داریم، درسته؟
بله.
ما یک شعار کلمه ای در المپیک داریم که بالاتر، قویتر، سریعتر. ولی چرا در هیچ ورزش قهرمانی نمیگن با اخلاقتر، نمیگن مهربانتر، نمیگن انسانتر، نمیگن با گذشتر؟ این نقص ورزش جهانه. من همینجا به عنوان یه ورزشکار قدیمی و یک مدرس دانشگاه اعلام میکنم این نقص المپیک هاست و IOCه. چرا فقط بالاتر؟ چرا فقط قویتر؟ چرا فقط سریعتر؟ چرا نگیم انسانتر؟ چرا نگیم مهربانتر؟ چرا نگیم باشعورتر؟
در حالی که در روح المپیک اصلا چنین مسئله‌ای بوده و وقتی نگاه میکنیم به یونان باستان، در واقع اصلا هویت المپیک که مسابقاتی بود که در بزرگداشت زئوس، خدای اساطیری یونان، برگزار میشد به مدت 5 روز در تپه المپیا، این مسئله واقعا یک هدف چشمگیر و مهم بوده. آقای دکتر حاج رسولی، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات شما. این قول رو من از شما بگیرم که توی برنامه‌های بعدی ان شاءالله بتونیم باز هم همراه شما باشیم، ولی این بار حضوری.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
امشب کنار من بمان، برای من بخوان، بگو از عاشقی در باران. امشب بگو به من که هستی، به شعر من نشستی، بگو که آخرین عاشق تویی. تو نمی آیم، جانم فدای آن دو چشم زیبایت. یادت نمی رود دمی ز یاد من، نمی رود رخت ز یادم. زیبا غزل بدون تو نمی آیم، چشم زیبایت. یادت نمی رود دمی ز یاد من، نمی رود رخت ز حال و روز من را، شب سیاه غم را ندیده ای ولی می‌دانی.